ممنونم از آقای اشکوری و همینطور آقای رجب‌علی مزرویی که در این بحث با ما شرکت کردند. یک بحث مهمی که در این روزها شاهدش هستیم و البته محدود به این روزها تنها نمیشه ولی الان بیشتر مورد توجه واقع شده، موضوع نقش دین هست در جنبش اعتراضی که بعد از انتخابات 22 خرداد 88 شکل گرفته. یک ترس وجود داره در نیروهای سکولار که میترسن تکرار اتفاقات سال 1357 باشه و بعد از انقلاب، یعنی این جنبش اعتراضی وقتی به موفقیت برسه نیروهای مذهبی سوار اون بشن و اون اتفاقات رو یک بار دیگه تکرار کنن. آقای اشکوری چقدر این ترس رو واقعی میدونید؟
خب این ترس به نظر من اگر نگم واقعی ولی جدی هست، لااقل از منظر اون کسانی رو که این نگرانی رو اظهار میکنن و اینم زمینه‌های تاریخی داره، برای اینکه در دوره مشروطه بگونه این داستان مطرح بود، به خصوص در انقلاب اسلامی ایران هم در 32 سال پیش این مسئله مطرح بود. پیش از انقلاب نیروهای مذهبی غیر مذهبی همه اینها در کنار هم بودند و هم مبارزه میکردن و خب آرمانهای مشترک داشتن، ولی بعد از پیروزی انقلاب اختلاف شد. بعد نیروهای مذهبی، بازم نه اینکه همه نیروهای مذهبی، بخشی از روحانیون و بخشی از نیروهای مذهبی قدرت رو به دست گرفتن، حکومت مذهبی تشکیل دادن، ولایت مطلقه به وجود آمد، در طول 32 سال سرکوب‌هایی به وجود آمد. به هر حال اون خواسته‌ها و اون آرمان‌هایی که در انقلاب اسلامی مطرح شده بود و حتی اون اهدافی که در سخنان رهبر فقید انقلاب در پاریس مطرح شده بود، اونا تقریبا بخش عمدش عملی نشد، اگر نگیم همش منتفی شد. خب در طول این 32 سال هم به نام دین، به نام مذهب، آزادی‌های مدنی، آزادی وعده داده شده، اهداف آرمان‌های اصلی انقلاب مثل آزادی، مثل حاکمیت ملی، آزادی مطبوعات، احزاب، امثال اینها منتفی شد و حتی وضع از جهاتی هم بدتر شد. بنابراین با این سابقه و تجربه تاریخی هست، خب یه عده از نیروهای غیر مذهبی و حتی از نیروهای مذهبی دموکرات هم این دغدغه را دارن، فقط اختصاص به نیروهای سکولار غیر مذهبی نداره، که یک بار دیگه در مثلا ادامه جنبش سبز یا در پایان جنبش سبز که به اون پیروزی بعدی تصور میشه برسیم، دوباره باز همون تجربه تکرار بشه، دوباره باز مذهبی ها به گونه دیگری اون افکار اندیشه‌های گذشته رو اعمال بکنن و دوباره باز این اهداف آرمان های جنبش سبز که امروز آزادی هست، حقوق بشر هست، جامعه مدنی هست، امثال اینها دوباره قربانی بشه. بنابراین این دغدغه تا حدودی جدی هست و من فکر میکنم که این واقع بینانه باشه. مطمئن باید در همین جا اضافه بکنم که این نگرانی یه طرفه نیست، دو طرفه هم هست. یعنی از اون سو هم نیروهای مذهبی دموکرات، حالا من اون نیروهای مذهبی غیر دموکرات من کاری به اونا ندارم، حسابشون جداست، ولی نیروهای مذهبی دموکرات، یعنی همینایی که تحت عنوان نواندیشان دینی یا پیروان نهله فکری که در ایران مطرح هستند و در دوره اصلاحات در همین دوره دو ساله خب فعال بودن، نقش داشتن، اونها هم این نگرانی رو دارن که ممکنه که در فردای پس از به اصطلاح پیروزی و در نظام آینده یا در قانون اساس آینده یک سری از نیروهای دین ستیز، حالا نه لزوماً لائیک یا غیر مذهبی، بلکه دین ستیزها هم دوباره باز میدوندار بشن به یه شکلی که اون وقت دیگه، حالا اگر در گذشته مذهبی ها غیر مذهبی ها رو حذف کردن، نادیده گرفتن، این بار اونها هم نگران هستن، برای اینکه یک سری سکولارهای افراطی و دین ستیز از این ور هستن که میدونداری میکنن، الان میبینیم میشناسیم، و خب اونها هم نگرانن که فردا اون وقت اینها بیان و کلا دیگه اصلا برای نیروهای مذهبی هم حق حیات قائل نشن. بنابراین این نگرانی از دو طرف وجود داره.
آقای مزروی نظر شما چیه؟ آیا این نگرانی الان صحیحه با توجه به اینکه ما میدونیم نواندیشان دینی دارن سعی میکنن یک چهره دیگه ای رو از اسلام ارائه کنن و یه نوع اسلام رو سازگار با شرایط روز جامعه عرضه کنن؟ همینطور توضیح بدید آیا این نگرانی برای شما وجود داره که نیروهای سکولار در آینده ایران باعث بشن که همون تجربه به یک شکل دیگه تکرار بشه، این بار برای مذهبی ها؟
ببین، نگاهی که من به جنبش سبز دارم این هست که جنبش سبز حاصل تجربیات تاریخی ما هست و با نگاه به گذشته از مشروطه تا در واقع دوران اصلاحات بر پایه گفتمان جدیدی شکل گرفته و این رو به راحتی میشه در بیانیه های آقای موسوی و منشور جنبش سبز دید. از این منظر که جنبش سبز تنوع و تکثر رو به رسمیت شناخته و برای این که بتواند از تجربیات گذشته استفاده کنه و دیگه این ستیزی رو که بین نیروهای مختلف اجتماعی، مذهبی و غیر مذهبی حالا به نوعی مدرن و سنتی به وجود نیاد، میشود گفت که سعی کرده بر پایه یک بنیادهای حقوقی خودش رو تعریف کند تا بتونه این مشکلات و مسائل رو در واقع در درون خودش حذف کنه و حل کنه. ما وقتی که میگیم جنبش سبز یک جنبش حقوق محور هست و در واقع بر پایه نگاه به حقوق بشر شکل گرفته، حقوق شهروندی باید درش رعایت بشه، در واقع اینجا در برگرنده همه افرادی میشه که در سرزمین ایران زندگی میکنن، اهم از مذهبی و غیر مذهبی، و وقتی میگیم باید همه در سایه حاکمیت قانون بیان در اداره کشور مشارکت کنند، به نظر من دارد این مرزهایی که میتواند جدا کننده باشد و منجر به تنش و درگیری بشد دارد تلاش میکند از راه حقوقی براش راه حل پیدا کنه و همه افراد در کنار هم قرار بده. اگر ما بتوانیم این گفتمان حقوق محور رو در میان افراد جنبش درونی کنیم، غلبه ذهنی و فکری و معرفتی پیدا کنه، فکر میکنم که اون نگرانی که آقای اشکبری بهش اشاره کردن و خب تا حدود زیادی هم واقعی هست، اون نگرانی رفع میشه. یعنی اگر همه نیروهای مشارکت کننده در جنبش، اهم از مذهبی و سکولار، این بنیادهای حقوقی رو بپذیرند و قبول کنند، بر پایه اون عمل کنند، من فکر میکنم که دیگه اون نگرانی میتونه قابل رفع باشه و برای اولین بار ما بتوانیم در ایران یک فضایی به وجود بیاریم در پیروزی جنبش سبز که بر پایه روابط حقوقی افراد با هم دیگه بتونن ارتباط برقرار کنند، نه بر پایه گرایشات فکری و سیاسی که منجر به جذب و دفع بشه.
آیا این در درون اصلاح طلبان مذهبی یک نگاه غالبه یا اینکه نه داره تازه رشد پیدا میکنه؟
ببینید، گفتمانی که تو جنبش سبز شکل گرفته و به هر حال اصلاح طلبان هم درش مشارکت داشتن، این گفتمان الان داره بر این پایه ها پیش میره و نشون میده که اونها این گفتمان رو پذیرفتن و من فکر میکنم که در این تجربه‌ای که الان ما با عنوان جنبش سبز داریم و به هر حال روز به روز هم دارد این گفتمان تعمیق پیدا می‌کند، اصلاح طلبان یا کلاً نیروهای مذهبی موجود در جنبش سبز دارن این گفتمان رو میپذیرند که بایست حقوق همه ایرانیان رو فارغ از گرایشات عقیدتی، گرایشات قومی، گرایشات دیگری که میشه برشمرد و حتی فارغ از مسائل جنسی، یعنی اینکه زن باشد یا مرد، اون حقوق پایه باید برای همه به رسمیت شناخته بشه.
آقای اشکبری، پیشتر شما گفته بودید که از نظر شما نیروهای سنتی مذهبی یک مانع بزرگ هستن برای تغییراتی که توی ایران میخواد اتفاق بیفته. فکر میکنید چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه این نیروها رو بشه اون مقاومتشون رو در هم شکست و تغییرات مورد نظر نیروهای دموکرات رو ایجاد کرد در ایران؟
ولی اولا بگم که این چالش به اصطلاح سنت و مدرنیته، حالا تحت این عنوان اگر بخوایم این رو مطرح بکنیم، یه مشکل تاریخی است، نه اختصاص به این مقطعی ما داره، نه اختصاص به حتی ایران داره، یا کشورهای اسلامی هم همین مشکل رو شاید در یک ابعادی با شدت بیشتری ما داشته باشیم، و در خود همین غربی که میبینیم اینجا هم از دوران قرون وسطا و بعد قرون میانه هم باز میبینیم همین مسائل و این مشکلات و این چالش رو داشتیم و حل این مسئله در یک سیر تاریخی، در یک روند تاریخی ممکنه. هیچ نسخه مشخصی راه حل‌های معینی نداره که بگیم که حالا این فرمول عمل کنیم مثلا دو روز دیگه به نتیجه برسیم. در ایران وقتی شما نگاه میکنید از دوران پیش از مشروطه، بعد از مشروطه تا الان، ما راه درازی رو طی کردیم. تغییرات و تحولات مثبتی به نفع جهان مدرن در گروه‌های اجتماعی ما به وجود آمده، از جمله در طبقات مذهبی سنتی ما، از جمله در خود روحانیون ما. الان همین روحانیون خودمون رو شما مقایسه بکنید با دوران مثلا مشروطه، با عموم دوران، اغلب علمای دوران مشروطه، ببینیم که بسیار از این روحانیون نسبت به اون زمان یک گامی به جلو آمدن، یا بسیار از روحانیون و علمای ما مثل آقای منتظری، آقای ثانیی، برخی از افراد دیگه نسبت به دوران خود انقلاب اسلامی که خود اینها هم جزء رهبران انقلاب بودن، دیدگاهشون کاملا متفاوت شده. بعد از دل این جریان اسلامی هم یه جریانی پیدا شده که حالا در گذشته میگفتیم جریان احیاگری یا جریان اصلاح دینی، که حالا تحت عنوان نواندیشی دینی یا روشنفکری دینی از این صحبت میشه، اینا هم پیدا شدن. بنابراین اینا همه گام‌های مثبتی است که ما داریم به سوی پیشرفت میریم. این خودش بسیار امیدوار کننده است. اما در این حال تغییر افکار اندیشه ها، تغییر بینش ها و ذهنیت های تاریخی خیلی دیر انجام میشه و دیر هم محصول میده. خیلی نباید عجله داشت که خیلی زود ما به نتیجه میرسیم. بویش این که توجه داشته باشیم که عینیت ذهنیت ما از طریق ذهنیت تغییر نمیکنه. ذهنیت ما در تعامل با عینیت است که تغییر میکنه. بنابراین اگر در سطح جامعه، در تعاملات اجتماعی، در توازن قوا ما توسعه پیدا کنیم، از نظر مدنی نهادهای مدنی درست بشه، این جوها درست بشه، مطبوعات گسترش پیدا بکنه، رشد اقتصادی به وجود بیاد، عدالت اجتماعی یه مقدار تضمین بشه، توسعه صنعت، تکنولوژی، دانشگاه‌ها، اینترنت، ابزارهای مدرنی که الان هست که خوشبختانه روز به روز به توسعه است، همه این تغییرات در عرصه جامعه، در بدنه جامعه، در دیدگاه مذهبی ها و سنتی ها هم اثر میکنه، از جمله در علما. این حالا تحلیل کلی بود که خواستم جمع‌بندی بکنم ازش و بگذرم و بگم که این تغییرات تحولات اولا تا کنون مثبت بوده، روند مثبتی طی کرده به ویژه با پیشگامی نو اندیشان دینی، و از طرف دیگر هم فقط نباید انتظار داشته باشیم که فلان عالم یا فلان مجتهد یا فلان گروه مذهبی همیو به طور ذهنی ذهنش تغییر پیدا بکنه. نه، در تعامل با دیگر نیروهای اجتماعی و واقعیت‌های اجتماعی است که تغییر پیدا می‌کنه. اما فکر می‌کنم که یک خورده راه حل‌های جزئی تر اگه بخوام من ارائه بدم، میتونم بگم که باید با این نیروهای سنتی جامعه گفتگو صورت بگیره. یه گفتگوی سه جانبه به نظرم باید شکل بگیره. در یک طرف سنتگرایان ما که در رأسش مثلا علمای سنتی ما هستن که پاسدار سنتن، حالا چه اون بخشی که نوگرا شدن یا چه اون بخشی که هنوز بیشتر سنتی باقی موندن، یک ذله اینها روشنفکران و اندیشان دینی هستن، یک ذله دیگرش هم روشنفکران و نیروهای سکولار و غیر مذهبی ولی دموکرات هستن. اگر این سه گروه با هم گفتگو کنن، دیالوگ بکنن، به منطق گفتگو هم وفادار بمونن، در نتیجه هر سه گروه میتونن از این گفتگو سود ببرن و به ویژه در ارتباط با تغییر بینش و تغییر تفکر و دیدگاه ها در اون جریانات سنتی و علمای سنتی میتونن مؤثر واقع بشن. و خود همین جنبش سبزی که در این دو سال اخیر به وجود آمده هم به لحاظ تعاملات اجتماعی و واقعیت ها خیلی مؤثره در تغییر بینش علما و سنتی های ما، و همین گفتگوهایی که تاکنون وجود داشته بازم میتونه که این گسترش پیدا کنه از این ناحیه جناهای مختلف که من حالا سه زلشو گفتم و میشه که خب از لای دیگر هم برش برشمرد. اگر این گفتگوها پیش بره در یک فضای تفاهم دو طرفه و تعامل دو طرفه و این سوء زنها از دو طرف بره کنار، یعنی نه نیروهای مذهبی از نیروهای لایک بترسن، نه نیروهای لایک از نیروهای مذهبی بترسن، به ویژه همون گونه که آقای مزروعی هم گفتن، اگر ما بنار بر این بذاریم که نظام آینده ما، حالا سیستم حقوقی آینده ما بر مبنای حقوق برابر ذاتی آدم ها هست، هیچ تمایز و تبعیض بین گروه های اجتماعی وجود نداره که حالا امروز میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر، دموکراسی، حقوق شهروندی، رعایت حقوق اقلیت، اینایی که تو مفاهیم مدرن مطرح است، اینا رو اگر ما به رسمیت بشناسیم دیگه جایی برای اون تضادها وجود نداره. البته تفاوت ها همیشه باقی خواهند موند، نه تفاوت دیدگاه مذهبی و غیر مذهبی، حتی در دیدگاه خود مذهبی ها جریان های درون مذهبی، در درون مذهبی یه جریان دو جریان نداریم، جریان های مختلفی داریم، تندرو داریم، کندرو داریم، افراطی داریم، نوگرا داریم، سنتی داریم. به هر حال اساس اگر فرهنگ گفتگو و مدارا باشه، می توانیم به تدریج ما به سوی تفاهم بیشتر پیش بریم.
آقای مزروی، شما در انقلاب 1357 فعال بودید و به نوعی میشه گفت که وقتی حکومت اسلامی تشکیل شد شما از همون ابتدا این تجربه رو داشتید که مشارکت داشته باشید توی تشکیل حکومت. الان پس از 30 و چند سال و پس از اینکه تجربه 2 سال جنبش سبز رو پشت سر گذاشتید، رابطه بین سیاست و مذهب یا سیاست و دین رو چطور میبینید؟
البته پاسخ به سوال شما یک فرصت مبسوط میطلبد. یه وقت است ما رابطه بین دین و سیاست رو میخوام راجبش بحث کنیم، یه وقت است رابطه بین دین و دولت رو میخوام بحث کنیم.
مقصود من بیشتر مورد دومه، یعنی اینکه دخالت کنه دین به عنوان یه بخشی از حکومت در اداره کشور.
خب حالا همین بحثم باز خیلی دامنش چیز هست، برای اینکه یه وقت است ما وقتی میگیم رابطه دین و دولت، مفهومش اینه که مثلا ما در سیستم اداره کشور بخوایم از آموزه‌های دینی استفاده کنیم یا در بخش قانون‌گذاری، چون هر کدوم اینا بحث‌های متفاوت رو می‌طلبه. ولی اگر من بخوام اجمالاً جواب بدم، با توجه به تجربه‌ای که الان در جمهوری اسلامی ما داشتیم، من به این نتیجه رسیدم که ما باید به این سمت بریم که نهاد دین که این نهاد دین رو وقتی ما تعریف میکنیم شامل نهادهایی میشه که به لحاظ تاریخی شکل گرفته و موندگاره، مثل حوزه های علمیه، مثل مساجد، مثل علما و روحانیون و نهاد مرجعیه. به نظر من نهادهای دینی بایستی استقلالشون رو از نهاد دولت حفظ کنن، ولی این باز به این مفهوم نیست که افراد دیندار نباید در رقابت‌های سیاسی شرکت کنند، در دولت بیان حضور پیدا کنند، یا حتی روحانیون. این دو تا مقوله متفاوته. ما اگر بتوانیم استقلال نهادهای دینی رو از نهاد دولت تأمین کنیم، به نظر من اون موقع ارتباط بین دین و دولت خیلی ارتباط منطقی میشه و میشه در واقع ازش استفاده کرد. سوله. ولی اینکه رابطه دین و سیاست چیه، به نظر من دین و سیاست رو نمیشه از هم جدا کرد و تجربه تاریخی هم نشون داده که این قابل جدا شدن نیست. ولی اینکه دین در ارتباط با دولت چه شکلی بگیرد، گفتم بایستی ما تا اونجایی که امکان پذیر هست استقلال نهاد دین، یعنی حوزه های علمیه با استقلال داشته باشن، دولتی نباید بشه. مساجد و تکایا، جاهایی که مناسک دینی درش انجام میگیره، اینا باید استقلال داشته باشن. علما، روحانیون، مراجع به استقلال داشته باشن.
استقلال یه طرفه است یا باید از اون طرف حکومت هم مستقل باشه از این نهادهای دینی که نهادهای
قدرت هم. استقلال هر دو، دولت هم باید استقلال داشته باشه، ولی رابطه اینا میتونه تعاملی باشه. یعنی مثلا نقش علمای دینی میتونه یه نقش این باشه که هر جایی خطایی میبینن نقد کنند حکومت رو، انتقاداشون رو بگن، پیشنهاد بدن. ولی اینکه دین و دولت به هم تلفیق بشه و در واقع به یه تعبیر دین دولتی بشه، قرائت دولت از دین بخواد تو جامعه رسمیت داده بشه، حاکمیت پیدا کنه، بقیه قرائت هایی که ممکنه دین وجود داشته باشه دین رو کنار زده بشه، اینها چیزیست که به نظر من نادرست هست و متاسفانه حالا با یه تعبیری تو تجربه جمهوری اسلامی هم این به ضرر دین داره تموم میشه. نهاد دینی ما در سایه استقلالی که از دولت دارن اون موقع میتونن هم در رقابت ها حضور پیدا کنن، هم میتونن رشد و پویایی داشته باشن و میتونن به عنوان نمایندگان جامعه مدنی خودشون کنترلگر قدرت و حکومت باشن که قدرت و حکومت به مسیر فساد و سوء استفاده از قدرت نره. این یه بحث به نظر من مفصلی رو میطلبد که از اون بحث دین و سیاست کاملا جداست، اون یه بحث دیگه.
آقای اشکبری، ضمن نگاه به همین سوالی که کردم و پاسخ آقای مزروی، بعضیا معتقدن که باید از حکومت دینی رسید به حکومت مؤمنان. چقدر این رو اصلا شما هم قبول دارید؟
والا یادی هم بکنم در اینجا به این مناسبت از زنده یاد مرحوم مهندس صحابی که از اون مجلس اول که با هم بودیم، ایشون همیشه همین جمله رو به نقل از آقای طالقانی میگفت. آقای طالقانی میگفت حکومت دینی نمیشه، این حرفا رو نباید زد، ولی میشه گفت حکومت دینداران یا حکومت مؤمنان. بندم البته این رو راهگشا نمیدونستم، سوال میکردم که این کلمه مؤمنان حکومت دینداران در حکومت چی نقشی داره. اگر اون دین این دینداران بناس در حکومت نقشی داشته باشه در مشروعیت قدرت یا در تقنین و قانونگذاری، مبنای قانونگذاری اگر بخواد باشه، یعنی شریعت مبنای قانونگذاری باشه، خب همون مشکل دیگه حکومت دینی به وجود میاد. بنابراین من میگفتم نه، این کلمه راهگشا نیست حکومت دینداران، چون اگه بنا بشه که حکومت عرفی باشه، حکومت مشروعیت قدرت زمینی باشه نه آسمان، و شریعت هم مبنای قانونگذاری نباشه، یعنی حکومت عرفی و حکومت دموکراتیک به مفهومی که امروز ما مراد میکنیم، خب این چنین نظام، این نظام دیگه نظام دینی نیست. بنابراین اون کلمه مشکل رو حل نمیکنه. ولی من اگه اجازه بدید اشاره‌ای بکنم به نظر جناب آقای مزروی، فکر میکنم تا اونجایی که ایشون مطلب رو گفتن درسته، یعنی بنده هم تأیید میکنم، این یک گامی به جلوه، به خصوص در حکومت جمهوری اسلامی اگر این چیز اتفاق بیفته خودش یک انقلاب بزرگه که حکومت بپذیره که نهاد دین که امروز متولیش روحانیون و علما هستن جدا باشه و خودش هم تو کار اونها دخالت نکنه و در این حال اونها هم کار دولت دخالت نکنن. این یک گامی به جلوه. به یه جمله بهش اضافه میکنم و اونم این که این استقلال ممکن نخواهد شد مگر اینکه نهاد علما و مرجعیت از نظر اقتصادی هم مستقل بشن، یعنی نونخور دولت نشن، از دولت و حکومت و رهبری، و چون الان از راه‌های مختلفی حکومت جمهوری اسلامی به روحانیت کمک میکنه، به حوزه‌ها کمک میکنه، از راه‌های مختلف بودجه دولتی، غیر دولتی، نهاد رهبری و اون استقلال اقتصادی اگه به وجود بیاد این ممکنه، ولی فکر میکنم در نهایت اون پرسش اصلی رو، مشکل اصلی رو که با جنبش سبز امروز جواب بده و بنده و آقای مزروی و امثال باید جواب بدیم، یعنی با مذهبی های مدافع جنبش سبز باید جواب بدیم، این است که آیا ما در نهایت دنبال حکومت شرعی و حکومت دینی هستیم با هر تفسیری که میشه ازش ارائه داد، یا اینکه نه اساسا ما پسوند دین رو از حکومت برمی‌داریم. من به صورت نظری دارم میگم ها، مثلا بحث استراتژیک نیست که الان مثلا در جنبش سبز باید شعار بدیم یا ندیم، من عرضم در اون بود نظریه پردازیه. من فکر میکنم که در این حدی که آقای مزروی فرمودن حلال مشکل نیست در نهایت. برای چی؟ برای همچنان اون پرسش از حکومت دینی سر جاش باقیه. بسیار خوب، حداقل شما میگید علما و روحانیون تو کار دولت دخالت نکنن یا حکومت هم تو کار دولت دخالت نکنه. اگر حکومت حکومت دینی بخواد باشه اساسا در عمل بی‌نیاز از علما نیست، بالاخره فتوای اونا رو میخواد، حمایت شرعی اونا رو میخواد، حمایت فرهنگی و اجتماعی، اصلا یه جوری هست که به هم مثل شیر و شکر آمیختن. ولی حالا فرض میکنیم که اینا در نهایت جدا بشن، سوال اصلی این است که آیا حکومت مبناش، چون حکومت مذهبی و شرعی رو ما با دو مؤلفه تعریف میکنیم، یک منشأ زمینی قدرت، منشأ آسمانی قدرت، دو منشأ آسمانی قانونگذاری، یعنی شریعت مبنای قانونگذاری است. این حکومت مذهبی است که توی اهل سنت چنین تعریفی داره، اگر تحقق پیدا کنه در دیدگاه آیت الله خمینی همینه، در دیدگاه آیت الله منتظری همینه، حالا ولایت فقیه انتخابی آقای منتظری یا انتصابی، در نهایت باید فقیه در رأس حکومت باشه طبق اون دیدگاه اصلی ولایت فقیه. حالا خود آقای منتظری البته دیدگاهشو خیلی اصلاح کرد، خیلی تغییر داد در این سالهای اخیر، ولی به هر حال میخوام بگم اون مدل رو باید ما مشکلش حل بکنیم، که من خودم شخصا خیلی صریح و آشکار مدافع حکومت مذهبی نیستم و معتقدم که دین، نهاد دین باید از حکومت جدا باشه و روحانیون هم باشن به عنوان یه نهاد مدنی، نظر بدن، در تعامل با حکومت باشن، نقد بکنن، حق مدنیشونه، هیچ کسی نمیتونه که اینا را از اینا بگیره. اتفاقا من گفتم که دغدغه‌ای که دیندارها هم دارن از سنتی غیر سنتی در ارتباط با سکولار همینه. الان بعضی از این سکولارهای ستیزگر که اساسا میخواهن که دین و دینداران اصلا سر به تنشون نباشه، اصلا یوری حرف میزنه احساس میکنه که در اون نظام دموکراتیک آینده اینها اساسا دیندارا حق فعالیت ندارن. نه، من میگم دیندارها میتونن باشن. من به احزاب اسلامی اعتقاد دارم، به حکومت اسلامی اعتقاد ندارم. یعنی همون که ایشون هم گفتن درست هم هست، دین از سیاست نمیشه جدا کرد، اونم اسلام رو که از سیاست نمیشه جدا کرد، اما این سیاست باید طبق قواعد دموکراتیک باشه. احزاب اسلامی هم که بر اساس تفسیر یک حزبی هست از اسلام، خب یه حزب ممکنه بگه مثلا من حزب سوسیال اسلامی هستم، چپگرای اسلامی که داشتیم داریم، و یه سری حزب هم ممکنه بگه که من حزب لیبرال اسلامی هستم، اشکال نداره، این عناوین مخل به اسلام نیست، این تفسیر من دیندار هست از اسلام، اونم تفسیر اون دیندار هست از اسلام، هیچ کدوم از اینا از آسمان نیومده، تفسیر من دیندار هست از این، و بر اساس قواعد بازی احزاب اسلامی که حق ویژن برای خودشان نباید قائل باشن در کنار احزاب غیر اسلامی فعالیت میکنن، جذب آرا میکنن، جذب نیرو میکنن، میرن تو حکومت، تو دولت، در اونجا برنامه‌های خودشون رو اجرا میکنن، کاری که الان مدل در ترکیه داره انجام میشه. به این شکل اگر باشه، بله میشود دین و سیاست از هم جدا ندانست. برای مسلمانان و دیندارانی که میخواهن فعالیت سیاسی بکنن امکان اونها برای اونها فراهم باشه، منتها در چارچوب قواعد دموکراتیک و بدون حق ویژه. حتی علما هم حق ویژه نباید بر اونا قائل شد، به عنوان مسلمان و کارشناسان اسلامی میتونن نظر بدن، ولی یک عالم و مجتهد نمیتونه تو کار دولت دخالت کنه، تو کار مجلس اگر مجلس چیزی تصویب کرد فردا بگه خلاف شرع است، این رو باید تعطیل بشود. این اگر باشد، اون وقتی که حکومت دموکراتیکو یا همه این شعارهایی که آقای موسوی داده و این جنبش سبز و منشور همه اینها بی محتوا خواهد شد، در نهایت با کلمه نمیشه بازی کرد. این مفاهیم رو ما یه بار تو دوران انقلاب این کلمات کشدار و مبهم رو گوش کردیم و ایمان آوردیم به اون و بعد دیدیم که چگونه شد، و بار دیگه به نظر من اون تجربه گذشته رو نباید تکرار کنیم، باید شفاف ما دیندارها نظرمون در این مورد بگیم.
آقای مزروی، یه موضوع دیگه رو میخوایم بپردازیم الان. آیا شما الان در میان نیروهایی که هوادار جنبش سبز هستند تلاشی برای نزدیک شدن به نیروهای سکولار و مذهبی مشاهده میکنین؟
والا به این سوال که به این شکل نمیشه جواب داد، برای اینکه در داخل که سازماندهی برای این گونه تعامل ها اصلا وجود نداره، در خارج هم وجود نداره، ولی تقریبا میشه بگوی این به صورت غیر فیزیکی در حال انجامه، اونم در سایه تکنولوژی ارتباطی که الان وجود داره توی اینترنت، یعنی همین بحثا، گفتگوهایی که میشه که این نیروها با هم دیگه تبادل فکر و نظر میکنن. متاسفانه یکی از نقص هاییست که به هر حال تو جامعه ما وجود داره و امیدواریم که شرایط به گونه‌ای فراهم بشه که بشه یه چنین سازماندهی به وجود آورد که این نیروهای مختلف بتونن در کنار هم قرار بگیرن، با هم گفتگو کنند. ولی الان میشه گفت که نه، یه چنین چیزی تقریبا وجود نداره.
پس هنوز احتمال داره که این احساس نیاز از طرف نیروهای مذهبی یا سکولار احساس نشده که بخوان
نه، این ارتباطی به احساس نیاز نیست، ارتباطی به شرایط عینی داره که در واقع در دل اون شرایط عینی باعث این سازماندهی و ارتباط برقرار بشه. در داخل به دلیل جو خفقان و فشار و فضای امنیتی اصلا این امکان حلانه برای ارتباط بین نیروهای مذهبی هم بین خودشون وجود نداره، چه برسه حالا نیروهای مذهبی غیر. در خارج هم به دلیل فاصله‌ای که وجود داره و این پراکندگی جغرافیایی که بین افراد هست، تقریبا یک کمی این مشکل هست که بشه سازماندهی کرد و افراد رو در کنار هم قرار داد به لحاظ فیزیکی. ولی گفتم به لحاظ مجازی الان خوشبختانه این در اینترنت این ارتباط برقرار است و تبادل نظر صورت میگیره و خود این نشون میده که فضا برای این ارتباط اگر شرایط عینی فراهم بشه وجود داره.
متشکرم. اگر بحث آخر رو بخواین انجام بدید، موضوعی رو اضافه کنید به این بحث، آقای اشکوری بعد آقای مزروی.
نه، من فقط میخوام بگم که این ضرورت گفتگو بین همه نیروهای فکری و نمایندگان و سخنگویان جناح‌های فکری، فرهنگی، سیاسی جامعه یک ضرورت بسیار مبرمه برای پیشرفت جنبش مدنی ایران و همه گروه‌ها، اقوام، نمایندگان جنسیت‌ها، مثلا فمینیست‌ها، اینایی که به هر حال چه مرد و چه زن توی این عرصه فعال هستن، مذهبی ها از انواع نوگراش، سنتیش، جریان های سکولار و همه اینها به نظر من باید در یک گفتگوی عمومی شرکت بکنن. و خوشبختانه از دوره اصلاحات به بعد ما گام های مهمی در این زمینه برداشتیم، واقعا در همون داخل ایران هم برداشتیم. اون خودی غیر خودی که دوستان دوی خردادی ما یه روزگاری داشتن، خوشبختانه بعدها از دوره دوم دولت آقای خاتمی فرو ریخت، به خاطر اینکه آقا یه سری چیزا هست که به نظری همجوری گفتم ذهنیت ها تغییر نمیکنه. باید حالا اگر عامیانه بخوام بگم، گاهی صابون باید به تن خود آدم بخوره تا متوجه بشه اصلا آزادی یعنی چی، سرکوب یعنی چی، زندان یعنی چی، شکنجه یعنی چی. دوستمون آقای نوری میگفت در زندان که با هم بودیم، خب ایشون به هر حال یکی از مقامات جمهوری اسلامی بود، خود ایشون میگه من تا زمانی که زندان نیامده بودم واقعا از کنار این اوین رد میشدم و نمیفهمیدم زندان یعنی چی. درسته. حالا الان دوستان اصلاح طلب و ما البته ما خوشحال نیستیم و که متاسفیم که دوستان ما زندانیان. حالا که دوستان خودشون رفتن زندان، به نظر من متوجه میشن که دهه 60 چی گذشته، در گذشته بر دیگران چی گذشته. و بنده هم یه روزگار متوجه نبودم، این به عنوان ایراد نمیخوام مطرح کنم، بنده هم خودم تا زندان نرفته بودم خیلی از چیزا رو درک نمی‌کردم و همینطور دیگر دوستان. ولی به هر حال ما، یعنی حداقل ما تو طیف مثلا ملی مذهبی ها و نهضت آزادی اینها، در طول این دوران بعد از انقلاب همواره پیشگام برداشتن این مرزهای غیریت ساز بودیم. از جمله مثلا در انتخابات مجلس ششم که خب خیلی فعال بودیم، نیروهای ملی مذهبی ستاد داشتیم و لیست داشتیم و تو تبلیغات هم شرکت کردیم، تو انتخابات شرکت کردیم، علارغم اینکه 25 نفر از 30 نفر کاندیدای ما رد صلاحیت شد، ولی باز باقی موندیم و بخشی از نیروهای دوستان جبهه مشارکت رو آوردیم توی فهرست خودمون و 17 نفر رو معرفی کردیم. اونجا ما به طور سمبولیک و نمادین، ما نیروهای ملی مذهبی آقای دکتر رئیس‌دانا رو، فریبرز رئیس‌دانا رو به عنوان کاندیدای خودمون معرفی کردیم، یه چهره به اصطلاح شناخته شده چپ ایران رو معرفی کردیم به عنوان کاندیدای خودمون. البته بیشتر سمبولیک بود، میدونستیم که خودمون رو راه نمیدن چی رسه به آقای رئیس‌دانا، ولی معرفی کردیم و می‌خواستیم حالا بعدا هم در گام‌های بعدی رو برداریم که خلا متأسفانه متوقف شد. خود دوستان اصلاح طلب ما، دوی خردادی ما، جبهه مشارکت در طول این سال‌ها خیلی تلاش کردن که این مرزها رو بردارن. ولی خب همونجور که ایشون فرمودن الان تو داخل عملاً امکان پذیر نیست، ولی به لحاظ ذهنی و به لحاظ فرهنگی دیگه این مرزها خوشبختانه داره آب میره و داره نیروها به هم دیگه نزدیک میشن و باید ترس این نیروها از هم دیگه بریزه روی اون شعار آرمان مشترک آزادی هست، دموکراسی هست، حقوق بشر هست، امثال اینها مشترک فعالیت بکنن تا انشالله به مرحله‌ای برسیم که دیگه این دعواها به صفر یا به حداقل برسه.
متشکرم آقای مزروی.
من حالا در ادامه این صحبت‌ها بگم که ما بایستی توجه داشته باشیم که وقتی میگیم شعار ایران برای همه ایرانیان رو متحقق کنیم، باید حتی اونهایی رو که به لحاظ فکری و عقیدتی مخالف ما هستن ولی واقعیت موجود در جامعه ما هستن، اونها رو هم به رسمیت بشناسیم و باشون وارد گفتگو بشیم. یعنی اینطوری نباشد فقط ما فکر کنیم که باید در درون جنبش سبز گفتگو کنیم، ما باید بتونیم رای پیدا کنیم، با مخالفان خودمون هم گفتگو کنیم، برای اینکه اگر بخواهد ایرانی ساخته بشود باید با حضور همه ایرانیان بشه. خب بخشی از این ایرانیان میتونن مخالف ما باشن، مخالف ما حالا الان جنبش سبز میگم، ولی در یک نظام سیاسی خب احزاب مختلف، گروه های مختلف شکل میگیرد، اینا با همدیگه حق دارن رقابت کنند و با همدیگه حق دارن مخالف باشن، ولی این مانع از گفتگو و تعامل نباید بشه. میخوام بگم این پایبندی به گفتگو و اینکه ما باید با همه نیروهای اجتماعی تعامل داشته باشیم، تنها با اونهایی که تو جبهه ما هستن نیست، باید جبهه مخالف خودمون هم بتونیم راه پیدا کنیم و اگر ما بتوانیم این امر گفتگو رو به عنوان یک منطق سیاسی بپذیریم و همگانش کنیم، من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین تحولات تاریخی تو ایران اتفاق خواهد افتاد و اینکه همه ایرانیان احساس بکنن نه در سایه ستیز و رو در رویی، بلکه در سایه گفتگو و تعامل میتونن راهی رو بپیمایند که منفعت همگان درش تامین بشه و این یکی از پایه‌هایی است که الان جنبش سبز هم روش تکیه دارد، که ما حتی با حاکمیت موجود میتونیم گفتگو کنیم و بگیم که آقا خواسته ها و مطالبات ما این هست و تا اونجایی که امکان پذیر دارد اونها با این خواسته ها و مطالبات همراهی کنند، ما حاضر به همراهی هستیم. بنابراین منطق گفتگو تو همه عرصه ها به نظر من میتونه به عنوان یه راهبرد مورد توجه قرار بگیره و ازش دفاع بشه.
من متشکرم که در این گفتگو با ما شرکت کردیم.